نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو انقلاب سلام. من حسین بهزادی‌فر هستم، در برنامه چاپ 57 در خدمت شما هستیم. عزیزانی که ما رو در جلسات قبل همراهی کردن و برنامه ما رو شنیدن میدونن که ما در این برنامه در یک فضای بسیار صمیمی، در یک گفتگوی بسیار صمیمی با جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، داریم ورق میزنیم تاریخ روزنامه‌نگاری و مطبوعات کشورمون رو با نگاه به اتفاقات بهمن 57 و این انعکاس این رخدادها در مطبوعات اون دوره.
تاریخ نگاری مطبوعات ایران در روزهای پرشور انقلاب اسلامی در چاپ 57.
برای اینکه خیلی خوب بتونیم فضا رو درک بکنیم، آقای دکتر دبیری مهر یه نگاهی داشتن به تاریخ مطبوعات از زمان شکل گیری، از قریب به 170 سال پیش تا عصر حاضر، و در سال 57 به این سوال رسیدیم. با وجود اینکه خفقان خیلی شدیدی بر روزنامه ها حاکم بود و دوران بسیار بسیار راکدی رو روزنامه ها داشتن به لحاظ کنش های اجتماعی سیاسی از سر میگذروندن، اما ما شاهد این هستیم که در سال 57 مواجه میشیم با تیترهایی که همسو با جریان انقلاب هست. این سوال رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که خب اگر این اتفاق هست، پس چرا روزنامه‌ها تونستن به این سمت حرکت بکنن؟ این سوالی بود که آقای دکتر داشتن پاسخ میدادن در جلسه قبل، یعنی ترجیح دادن چند سال بیان عقب‌تر و رسیدیم به اتفاقات بحران اقتصادی سال 54 که برنامه ما تمام شد و قرار شد که امروز راجع به صحبت بکنیم. من زمینی که سلام میکنم به آقای دکتر، خواهش میکنم که بحث رو ادامه بدن.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهزادی‌فر و شنوندگان گرامی. بله، مقدمه خوب و لازمی گفتید. وقتی میخوایم در مورد تاریخ صحبت کنیم، نمیتونیم یه دفعه بی مقدمه برگردیم 50 سال قبل، یه دفعه بریم مثلا روزنامه آیندگان رو برداریم تیترش رو بخونیم. خیلی شبهه ایجاد میشه، سوال ایجاد میشه. اگر یه زمینه هایی باشه، فکر میکنم بهتر میشه درک کرد یک مسئله تاریخی.
من اینجا یه توضیحی بدم، شاید لازم باشه که دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و از این قسمت دارن ما رو همراهی میکنن، برگردن قسمت‌های قبل رو بشنون. من عرض بکنم برای این دسته از عزیزان که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو میتونن روی گوشی همراهشون نصب بکنن و از اون طریق آرشیو برنامه‌های قبلی ما رو در واقع بشنون که بتونن با ما همراه بشن در قسمت‌های بعدی. بفرمایید.
ببینید، ما بحثمون به اینجا رسید که از 1332 تا 1157 ما دوران اختناق مطبوعاتی داریم، دوران حاکمیت مطبوعات عوامگرا و عامه پسند رو داریم که این یک تابعی بود از سیاست‌های کلان فرهنگی پهلوی دوم بود. معتقد بودند اینها که باید مردم رو در حوزه حالا عشرت طلبی و عیش و نوش و اینها غرق بکنن تا یک تلقی در واقع وارونه و غیر واقعی از آزادی اجتماعی وجود داشته باشه، افراد احساس کنن آزادن. اما آزادی واقعی که وجود نداشت، به ویژه آزادی سیاسی که خودش یک قصه مفصلی هست، به ویژه در حوزه مطبوعات هم وجود نداشت. من در برنامه گذشتم اشاره کردم، گفتم مطبوعاتی بودن مثلا با گرایشات توده‌ای یا طرفدار انگلیس، اینا این مربوط به این دوره 32 به بعد نیست، مال قبل از 32، یعنی مال مقطع 1320 تا 32
که دوران شکوفایی.
بله، وگرنه در دوره این دوره که ما داریم صحبت می‌کنیم اصلا چنین مسئله‌ای وجود نداشت. ما رسیدیم به سال اوایل دهه 50. در سال 52 بالاترین قیمت رشد قیمت نفت رو داشت جهان و درآمدهای حاصل از فروش نفت فوق‌العاده‌ای عاید حکومت پهلوی شد و یک نوع سیاست پول پاشی در درون جامعه شکل گرفت. شما همین الان در تهران بسیاری از برج‌های قدیمی مربوط به سالهای قبل از انقلاب رو اگر برید پیشینه‌شون رو مطالعه بکنید، اینا همه فونداسیون‌ها شد سال 52-53 زدن، یعنی ورود سرسام‌آور شرکت‌های خارجی به ایران از همه جای دنیا، سرمایه‌گذاری‌های وسیع به خاطر پول‌های زیادی که وجود داشت. اما به خاطر نبود یک سیاست اقتصادی درست و ناپایدار در واقع منجر به این شد که همون وابستگی ما به فروش نفت که هنوز به عنوان یک مشکل تاریخی ادامه پیدا کرده، در سال 1154 ما دوباره با بحران اقتصادی مواجه شدیم. یعنی یک گرانی‌های وسیع و گسترده و اعتصاب‌ها و اعتراض‌های وسیعی که از سال 54 شروع شد. خوبه اینجا اشاره بکنیم که انقلاب اسلامی درست ریشه‌های عقیدتی، سیاسی، فکری داشت که در انقلاب مشروطه، در نهضت ملی و در 15 خرداد باید اونها رو جستجو کرد. اما توی سطح در واقع الان نمیگم پایین‌تر یا بالاتر، توی سطح نازل‌تری، عام‌تری احسن، در گرانی‌ها و تورم سال 54 ریشه داره که تا سال 56 ادامه پیدا کرد. حتی قطعی برق ما داشتیم و حالا اون وضعیت اجتماعی که بود. باز در اینجا مطبوعات آزاد نبودن، یعنی مطبوعات نمیتونستن بیان بحث‌های اساسی کشور رو مثلا نقد بکنن، بگن آقا این سیاست‌ها اشکال داره و اینا. تا میرسیم به سال تا آبان 57، یعنی تا آبان 57 که دیگه شرایط اصلا کشور داره شرایط انقلابی میشه، هنوز اختناق و سانسور پهلوی در حوزه مطبوعات وجود داره. در آبان 57 مطبوعاتی ها چکار میکنن؟ اعتصاب میکنن. یک اعتصاب طولانی رو دامن میزنن، یه دوره زمانی رو دامن میزنن و اونجا به خاطر تغییراتی که در کشور رخ داد که شما مستحضر هستید و شریف امامی و ازهاری روی کار اومدن که پهلوی میخواست یک فضای باز مثلا ایجاد بکنه که دیگه دیرم شده بود، اگر حتی نیت واقعی هم داشت دیر شده بود، هرچند در نیتش محل تردید وجود داره، تحت فشار قرار گرفته بود، یه فضای بازی که ایجاد کردن، دوباره مطبوعات برگشتن. اما این دفعه مطبوعات دیگه مثل گذشته نبودن. پاسخ شما رو من دارم اینجوری میدم. یعنی از آبان 57 تا بهمن 57 ما دیگه شاهد روزنامه‌های جدید، روکردهای جدید هستیم. یعنی روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های ما غیر از حالا روزنامه رستاخیز که وابسته به حکومت بود و روزنامه خواندنی ها که یه مقدار عوامگرا بود، روزنامه کیهان، روزنامه اطلاعات و روزنامه آیندگان سه تا روزنامه اصلی تهران بودن که اینها دیگه سعی میکردن مردمی باشند، یعنی سعی میکردن مواضع مردم رو منعکس کنن. این به این معنا نبود که حالا تیغ از رو بکشن به سوی شاه و پهلوی ها، نه، بالاخره آنچه که در درون جامعه میگذشت رو
سعی میکردن واقعی تر
سعی میکردن بازتاب بدن که دیگه و هرچی هم جلوتر میاییم این دوز واقع گرایی و واقع نمایی در این ستا روزنامه پررنگ تر میشه.
خیلی این جالبه آقای دکتر که باز هم میخوام ذهن دوستان جوانتر رو به تعبیر شما میل بدیم که یه خورده در اون فضا قرار بگیرند. خیلی از تصاویری که ما الان از دوران مبارزات انقلاب اسلامی داریم در آرشیو هامون، چه عکس ها چه ویدیوهایی که الان هست، روزنامه ها خیلی تاثیرگذار بودند. یعنی مردم خودشون هم با محوریت روزنامه حرکاتشون رو انجام میدادن. تصویر اون هموطنی که اون شاه رفت رو به شکل کلاه روی سرش گذاشته، یا مثلا تصاویری که پشت موتورسیکلت طرف روزنامه رو گرفته و باش عکس میگیره، نشون میده که مطبوعات به ویژه روزنامه ها و خاصه این دو سه تا روزنامه‌ای که شما ازشون نام بردید، باز به شکل ویژه دوتا روزنامه اطلاعات و کیهان خیلی اثرگذار بودند و در زندگی مردم جریان داشتند. برخی از نشریات هم شاید از همون موقع ها، یادم مثلا کیهان بچه ها و اینها، نشریاتی که خود تخصصی تر هم شد همون دوران شاید شکل گرفت و ظرفیت های روزنامه رو در زندگی مردم، در سبد خانواده مردم این نشون میده. اینها رو عرض کردم که مخاطبین جوانتر ما یه خورده بیشتر در اون فضای قرار بگیرن و نقش مؤثر روزنامه ها رو بهش پی ببرن، که وقتی شما میفرمایید روزنامه ها اعتصاب کردن، شاید الان مثلا بگن روزنامه ها اعتصاب کردن، خیلی مثلا در جریان رسانه ای شاید اتفاق خیلی عجیبی نیفته. به هر حال مدیاهای دیگه هست که دارن انتقال پیام میدن، اما در اون روزگار که تنها رسانه جدی روزنامه ها بودن، وقتی که روزنامه فقط با لوگو چاپ میشه، سفید چاپ میشه، اینها همه پیام داره و پیام هاشو مردم ما میگرفتن.
ببینیم مثلا با همین شمارگان مطبوعات میشه این که نکته ای که شما گفتین رو فهمید. ببینید الان ما در تهران 8 میلیون آدم داریم که شبا در تهران میخوابن، یعنی محل زندگیشون تهرانه. خب 13 میلیون در روز میان داخل شهر تهران. الان بهترین روزنامه های ما، یعنی پرتیراژترین روزنامه های ما مثل جام جم و همشهری و اینها، فکر نمی کنم به 100 تا 120 هزار تا شمارگانشون برسه، یعنی که خیلی عالیان. روزنامه های دیگه که من اطلاع دارم 4000 تا 5000 تا 3000 تا اینا دارن، چه تازه خیلی هاشم بر میگرده، به اصطلاح خمیر میشه 50%ش هم. حالا شما تصور بکنید در آستانه انقلاب تهران 1 میلیون مثلا جمعیت داره، خب مثلا روزنامه 500 هزار تا شمارگان داشته، یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیشه،
یعنی ضریب نفوذ بسیار بالا دیگه.
بله، یعنی اصلا روزنامه بخشی از زندگی، و مخصوصا وقتی جامعه به شدت سیاسی شده و توی مقطعی به اصطلاح یه گردنه تاریخی قرار گرفته، داره یه تحولات بزرگی رخ میده، اون چیزی که خیلی مهمه تو انقلاب ها با هر تفسیری که شما داشته باشید، لیبرالیستی، مارکسیستی، لنینیستی، اسلامی، عنصر آگاهی مهمه. یعنی اصلا بدون آگاهی که نمیشه انقلاب رو پیش برد.
بله،
عنصر آگاهی مهمه. بعد مجرای انتقال آگاهی چیه؟ همین چند تا روزنامه هستن. یعنی ما در مورد یه مسئله حاشیه‌ای صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد یه مسئله کاملا جدی و اصلی و اساسی در انقلاب صحبت می‌کنیم، اونم مطبوعات.
و نقششون هم همیشه خیلی پررنگ
بوده.
ما حتی بعد از انقلاب هم، حالا شما اشاره به دهه 60 کردید، در دهه 60 هم خیلی مطبوعات نقش موثری داشتن که حالا احتمالاً شما در فرمایشاتون بهش اشاره خواهید کرد. یک دو سه دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، میخوام یه قدری به این سه تا نشریه‌ای که شما اشاره کردید به پیشینشون یه نگاهی بکنیم و بعد انشالله از جلسه بعد تیرها رو ورق بزنیم تو این دو دقیقه‌ای که باقی مانده.
بله، خواهش میکنم. ما در این برنامه های پیش رو درباره سه تا روزنامه صحبت میکنیم: روزنامه کیهان، روزنامه اطلاعات و روزنامه آیندگان، که به هر صورت اینها روزنامه هایی بودن که از پیشینه و پشتوانه، البته بیشتر کیهان و اطلاعات، از پیشینه و پشتوانه ساختاری و تاریخی برخوردار بودند، نفوذ اجتماعی داشتند، اعتبار داشتند و علارغم این که مثلا کیهان و اطلاعات وابسته بودند به حکومت و مدیران مسئول اونها از جانب مقامات عالی در واقع منصوب می شدند در اون دوره، اما پرورنده یک نسلی از روزنامه نگاران مؤثر، پیشگامان روزنامه نگاری در کشور ما بودند و حتی هنوز هم میراث روزنامه نگاری اونها در جامعه رسانه‌ای ما وجود داره. خیلی از اون افراد که در اون دوره حالا جوان بودن و محور بودن، الان دارن در فضای رسانه‌ای ما کار میکنن. یه تعدادشون برای انقلاب دارن کار میکنن، یه تعدادشون هم علیه انقلاب دارن کار میکنن. یعنی اینجوری هم هست، یک تنوع فکری و سلیقه‌ای فراوانی وجود داره که حالا انشالله در برنامه‌ای بعد صحبت می‌کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات خوب شما آقای دکتر دبیری مهر عزیز. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با این برنامه چاپ 57 هم ما رو همراهی فرمودید. انشالله باز هم خدمت شما خواهیم بود. از این رسانه، یعنی رادیو انقلاب، ورق خواهیم زد تاریخ زرین انقلابمون رو در آینه مطبوعات. تا برنامه بعد، خدایا نگهدار.